السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم آقا و مولامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون، هدیه محضر نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصحاب و یاران با وفای حضرت، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، شهدای مظلوم غزه، سید الشهدای جمهور ما حضرت آیت الله رئیسی و همراهانشون، سید الشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات ختمون. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها مادر بزرگوارشون، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر گرانقدرشون، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هدیه محضر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کن. اللهم صل على محمد وعلى محمد سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات خط کن. آنچه که در خصوص زیست امام حسینی و بنیان مستحکم خانه و خانواده، یعنی خانواده ای که زیست عفیفانه و تأسی از سیره زندگانی آقا و مولا من ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم، مطالبی تقدیم محضر نورانی جمع حاضر شد و عرض کردیم که بنیان خانه و خانواده یک هویت است و این بنیان باید محکم و مستحکم باشد. و آخرین چیزی که دیشب عرض کردیم، در واقع دیشب عرض کردیم، امشب هم مرور کنیم، عرض کردیم ما در برشی از تاریخ قرار داریم. بسیاری از کسانی که چه در حوزه سخت افزار و چه در حوزه نرم افزار دارن حتی قانون گذاری میکنن، تلاششون به اینه که از کنار یه ناخنی به بنیان و هویت خانه و خانواده بزن و باید هم اعتراف بکنیم در بخشی از زمینه ها موفق هم بودن که به یکی دوتا از این موفقیت هایی که اونها پی به اهمیت موضوع بنیان خانه و خانواده برده اند و ما به راحتی از این نعمتی که در اختیار داریم به راحتی ازش داریم عبور پیدا میکنیم و خیلی هامون هم دیگه مثلا ته اعتقادمونیم میگیم امام زمان میاد درست میکنه، جان عالم به فداش امام بیاد، بله درست میشه، تا امام بیاد تکلیف من چیه؟ من به عنوان کسی که ادعا میکنم میام توی هیئت به عنوان یه امام حسینی مقدم ساز ظهور هستم در تربیت نسلی که در دولت امام زمان علیه السلام قرار خدمت بکنه، سربازی بکنه، نقش من چی چیه؟ من نه خودم را آماده خدمت در دولت امام زمان علیه السلام میکنم و نه توانستم نسلی را تربیت کنم که در سربازخانه امام زمان علیه السلام این آمادگی را داشته باشند. شیعیان امام حسینی های عزیز فداتون بشم، تک تک خانه من و شماها باید سربازخانه امام زمان علیه السلام باشه. اگر از این هیئت این در نیاد، ما یه جای کارمون میلنگه. نسل اول انقلاب این رو خوب ثابت کردن. رفاهیاتی که الان ما داریم اون موقع نبود، تکنولوژی که الان هست اون موقع نبود، ولی آرامشی هم که اون موقع بود الان ماها نداریم. ماشینا خیلی بهتر شده، حتی اگه بخوایم بگیم از پیکان ترقی پیدا کرده، بازم بالاخره بهتر شده، الان یه پارسی هست. ولی باورها چی؟ بهتر شده. زندگی ها چی؟ خانواده ها چی؟ اگه این باور اعتقاد افتاد که ما در محیطی زیست داریم به عنوان زیست حسینی، که خروجی مکتب زیست حسینی باید سربازخانه برای امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته، آنچه که کشور و آینده این کشور امروز بهش نیاز داره، این که میگن جوانگرایی صرفاً برای کار و کارخانه نیست، بلکه بر نیرو برای تربیت دولت امام عصر علیه السلام است، برای لشکر امام عصر علیه السلام است، و تک تک من و شماها برای تجهیز و کمک به دولت امام زمان علیه السلام، به سربازخانه امام زمان علیه السلام مسئولیت داریم. حجتی اگر از این بالاتر داری، زیست دیگه چیزی دیگه است که ما دست حرفی نداریم، فداتونم بشم، دستتونم میموسم. اما اگر حجتی بالاتر از این نداریم، باید یه جوری زندگی بکنیم. آرامش اولین قدمی است که در درون خانه بنده و شما باید وجود داشته باشد. آرامش حتما با خانه آنچنانی و ماشین آنچنانی اتفاق نمیافتد. آرامش برمیگردد به وجود آدمی، در نهان آدمی است. کجا آرومی؟ من یادم نمیره یکی از اساتید به نام اخلاق بر ما منت گذاشت، اومد روستای ما، افتخار میکنیم ما روستایی هستیم. حالا ایشون میگفت، لزومی هم نداشت مثلا به من یه چیزی بگه که مثلا من چاق بشم آقا مثلا روستای ما خبری. میگفت چه مدتهای مدیدیست من اینجور خواب راحت نداشتم. تکنولوژی که اینجای، کولرگازی که اینجای، ماشینی که اینجای، آسفالتی که اینجاست، خونه های آنچنانی که اینجاست و خیلی جاهای دیگه است، تو روستای ما نیست. ولی او آرامش واقعی اونجا قرار داره. این آرامش واقعی چگونه به دست میاد؟ این آرامش احساس میکنم الان تو خانواده های امثال بنده که ادعا میکنم امام حسینی هستیم وجود نداره. میام هیئت، سینه میزنم، گریه میکنم، ولی این نهادینه نمیشود، این معرفت وجود ندارد. سبک و سیره اهل بیت، سبک و سیره ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماها وجود ندارد. امام حسین علیه السلام، ببخشید یه عبارت رو به کار میبرم، جار میزنه، میگه من همسرم و دخترم را دوست میدارم. آقایون، پدرها، به دخترت نگی دوست دارم یکی دیگه بیرون خونه ایستاده. نه دیگه احتیاجی به بیرون خانه نیست، که این گوشی ها کار رو راحت کرده است. همه نشستیم تلویزیون داریم نگاه میکنیم، این تو گوشی خودشه. چرا؟ چون خلأ محبتی که تو براش ایجاد کردی یکی دیگه داره دلش رو میرباید. تمام دلش و هویتش پیش کسیه که داره در فضای مجازی بهش میگه عاشقتم، قربونت برم، فدات بشم. این حقیه که پدر داره، این حقیه که فرزند نسبت به پدر داره، و این اتفاق باید بیفته. چجوری من امام حسینی هستم که زیست امام حسینی رو بلد نیستم؟ چجوری من امام حسینی هستم که نمیتوانم جار بزنم و داد بزنم به بچم بگم دوستت دارم؟ چطور ما زمانی پوز بچه‌هامونو میدیم فقط اگر فلان دانشگاه قبول شدن سرمونو بالا میگیریم میگیم بچه‌مون بوده، مثلا فلان رتبه را آورده؟ چطور بقیه قابلیت‌های دیگری که بچه‌های ما دارن نمیتونیم روی اونها مانور بدیم و اونها رو بولد بکنیم؟ آقایون فداتون بشم، بعید میدونم، حتما من اشتباه میکنم، حتما من اشتباه میکنم، شده تا به حال پدرتون مادرتون یه جایی پوز بدن بگن افتخار من اینه، بچه من امام حسینیه؟ هیئت نشه برای ما به عنوان یک موضوع دست چندم، چون هویت هیئت در زندگی های ما ساری و جاری نیست. هویت هیئت، هویت زیست حسینی اگر در خانه های ما ساری و جاری باشد، پدر و مادر چی میخوان؟ با یه اخلاق خوب میخوان، یه احترام و متقابل میخوان، یه ادبی میخوان که آقا بگه این بچه چقدر مؤدب، میگه به برکت امام حسینی بودنشه. این جوان ترا فداتون بشم، افتخار میکنم به صاحب امشب و جوان امشب، دستاتون رو میبوسم. یه جوری زندگی کنیم پدراتون پوز شما رو بدن، اولا در اخلاق. خاتم انبیا میفهمند من به مقام بعثت رسیدم اخلاق امتم رو درست بکنم. این اخلاق نبوی کجای زندگی ماست؟ کجای هیئت ماست؟ کجا این هیئتی از این در هیئت رفت بیرون؟ کجا این اخلاق امام حسینی رو داره؟ کجا این اخلاق نبوی رو داره؟ نشون میده دشمن خوب داره کار میکنه، خوب داره هویت خانه و بنیان مستحکم خانواده رو هدف قرار داده. در سخت افزار هر چی تلاش کرد دید ره به جایی نمیبره، در سخت افزار هر چی کار کرد دید ره به جایی نمیبره، در سخت افزار هر چه تولید کرد دید که ما در واقع در جایگاه هم آفندی و هم پدافندی اونقدری امروز به جایگاه قدرت رسیده ایم، به معنای واقعی کلمه ما ابرقدرت دنیاییم امروز. یه روزی ما رو میترسوندن از کشورهای دیگه. امروز در حوزه سخت افزاری نظام مقتدر جمهوری اسلامی با این درایتی که حضرت رهبر دارن، با این نیروهایی که به عنوان ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار دارن، این رو بنده نمیگم، ژورنال های علمی پژوهشی نظامی آمریکا می نویسن، امروز ایران حتما جزو یکی از کشورهایی است که کیقدرت رو داره در دنیا تقسیم میکنه. این مال سخت افزارش. نرم افزارش کجاییم؟ نرم افزارش ماهاییم. نرم افزارش زندگی من و شماست. نرم افزارش او آرامشه که جامعه باید داشته باشه. ایجاد آرامش در درون جامعه، این اجتماع کوچکی که اتفاق میفته به تعبیر جامعه شناسان که از خانه شروع میشه، از دوتا خونه شروع میشه، ما نقشمون اینجا چی چیه؟ یک و دو میبینیم که از همدیگر میپاشیم، به لحاظ رسانه باشه، به لحاظ اقتصادی باشه، به لحاظ فرهنگی باشه، به لحاظ اجتماعی باشه، همه به چکنم میفتیم. زیست حسینی آدمی را به بن‌بست نمیرساند. هر موقعی در هر حوزه‌ای به بن‌بست رسیده ایم، بدانیم یه جای این زیست و باور ما زیست امام حسینی نیست، اونجا یه اشکالی داره، باید بریم واکاوی کنیم، بررسی کنیم، پیدا کنیم. تا وقتی که آمار طلاق در خانواده ایرانی جماعت، مسلمان جماعت، شیعه جماعت، امام حسینی جماعت بیداد میکند، ما با زیست حسینی فاصله زیادی داریم. این رو باید توی این هیئت‌ها پیدا کنیم و بتوانیم این رو برطرف بکنیم. روایات صحیح و سندی رو میبینیم نبی مکرم اسلام نقل میکنه، فردی از دنیا رفت، چیزی برای رفتن به بهشت توی کارنامه اعمالش نبود، خطاب میرسه که او را ببرید به سمت بهشت، میگن خدایا چیزی تو کارنامش نیست، میگه به خاطر عشق و محبت ورزی به خانوادش او را ببرید به بهشت. بعد من به همسرم میخوام بگم دوستت دارم، منت خجالت میکشم، منت سرش میذارم، چجوری بگم دوستت دارم؟ دو شیفت دارم کار میکنم، اونم تو تهران، چی چی دو نمیدونم فلان و بهمان، اینو دیگه شما بهتر از من میدونید دیگه، هی من بدو نون بدو، تو بدو نون بدو، نمیرسیم دیگه، چه کار باید بکنم زن و بچه من بفهمن دوستشون دارم؟ اما پیامبر من و شماها یه چیزی دیگه میفرمایند، میفرمایند یک بار وقتی به این زن میگی دوستت دارم، یک بذری در درون وجود او کاشتی که هیچ وقت این از بین نمی رود. جالبتر روایت 1400 سال پیش روانشناسی امروز جامعه ما رو میگه، میگه هر بار که بهش میگه دوستت دارم، این دژ مستحکم در درون وجود همسرت را تقویت میکنه. ربطی به پیر و جوانم نداره، ربطی به عقد و بعد عقد و نمیدونم بعد 4 تا 5 تا فرزند نداره که. هر موقعی شده انسان باید بتواند این حریت رو داشته باشد. آقا ما امام حسینی هستیم، به امام حسینمون اقتدا میکنیم، تو خانوادمون داد بزنیم بقیه بفهمن، بقیه بدانن که من عاشق زن و بچه‌ام هستم. ریاست پوز چشمون میکنن هر جوری هست. چطور برای ایجاد مهر و محبت بخشی از جسارت نباشه؟ معمولا چون آقایون درگیرن توی کار و بیرون از خونه و اینها، هاش خانم ها تو این زمینه بیشتر ورود پیدا میکنن. اینجا برو فلانی میگن نفسش فلانه، فلانی برو قلمش خوبه، فلانی برو سر کتابش خوبه، فلانی برو نمیدونم بهمانه، فلانی برو یه چیزی بهت میگه. خواهر من، اینا همش کاسبیه. عارف کسی نیست بیاد به تو بگه برو یه کاری بکن مهرت بیفته به دل فلانی. مهرت میخواد به دل همسرت بیفته، بیا برو روضه امام حسین ببین این مهر رو امام حسین برات ایجاد میکنه یا نه. چرا جاهای دیگه توی امورات فیک دنبال جذب مهر و محبتیم؟ جذب مهر و محبت در درون بنیان مستحکم خانواده با همین الفاظ ایجاد میشود. نه خیلی کلمات قلم بسلم میخواد، نه کتابهای آنچنانی میخواد، نه خیلی از امورات دیگری میخواد. آقا میری هیئت، دست همسرت رو بگیر، با همسرت برو هیئت. نه تو برو هیئت بگی خب حالا هیئت طول میکشه، من تا بیام خونه میشه 12:01، بالاخره مثلا بچه داریم، فلان داریم، بهمان داریم. یه آسیب دیگه هم به من اگه اجازه بدید من عرض بکنم اینجا توی فضای هیئت. گاهی از اوقات ما از باب خیرخواهی، حالا تو موقع سخنرانی اینها میشه یه توجیهی داشت، اما در موقع روزه و سینه زنی این بچه ها رو از فضای هیئت و روزه خارج نکنین. بابا این دستور کارشناسی، دستور روانشناسی است. اتم روانشناسان در این عالم هستی به ما میگه این بچه ها وقتی کوچیکن دستشونو بگیرید، این بچه ها رو با خودتون ببرید مسجد. درسته نماز خوندن بلد نیستن، اما قرار گرفتن در اون فضا. آقا اگه امام حسینی هستیم، نام حسین ابن علی تکوینن در روح بچه های ما اثر داره. چطور میگیم که مادران ما با نام علی و بچه های علی، با عشق و محبت علی و بچه های علی به ما شیر دادن که ما امروز امام حسینی هستیم؟ وای بچه های ما همینجوری باید باشن دیگه. هم آقای حاج محمد آقا خوشش نمیاد و هم بنده معمولا اینجور چیزها رو خیلی بلد نیستم، ولی شب نازدانه حضرت باب الحوائج دیدیم دیگه. حالا اونایی که جلوتر سینه میزدن، آزاده حسین آقا رو وقتی در آغوش ایشون قرار دادن، موقع سینه زدی اومدن آقای محمد جواد رو ببرن. آقا فهمودن نه، اینجا توی هیئت، تو فضای سینه زنی، در آغوش منه، بذار گوش کنه. و همین جاها باید این اتفاق بیفته، این محبت باید منتقل بشه. کجا دنبالش میچرخیم؟ هیچ جا، هیچ نسخه ای کامل تر از نسخه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای درمان، رشد و ایجاد مهر و محبت با اهل بیت و بین هم دیگه وجود نداره. یا اعتقاد ماست که میگوییم حب الحسین اجمعونا، یا شعاره. اگه اعتقاده، یعنی جماعت امام حسینی رو امام حسین علیه السلام به واسطه این حیات به هم دیگه نزدیک میکنه. مهر و محبت بین من و توی برادر هیئتی ایجاد میشه، بین من و همسرم ایجاد نمیشه، بین من و فرزندم ایجاد نمیشه، یه جای کار میلنگه. بعد هیئت میام، چکریم، مخلصیم، نوکریم، فداتون بشم، دست هم دیگرم میبوسیم، میریم خونه، با یه من اصل خانم نمیتونه ما رو بخوره. به خدا این هیئت نیست، والله این امام حسین نیست. امام حسینی همه جوره امام حسین نیست، حتی در درون خونش هم میره امام حسینی است. امام حسینی و رأفت امام حسینی و محبت امام حسینی این نیست که بچه ها از دستش توی خونه جرأت نداشته باشن حرف بزنن. این حکایت مرحوم آقا جان حضرت علامه حسنزاده عاملی رو یادم اینجا گفتم در یک ماه مبارک رمضانی. بازم میگم آقایون، این بد اخلاقی نسبت به اهل و عیال که فکر میکنیم ما صاحب اختیارشونیم، هیچی هم نیستیم براشون، ما رو از چشمان مبارک امام زمان میندازه، ما رو از چشای امام حسین میندازه. به خدا که ما رو از چشای امام حسین میندازه. والله اثر وضعی روزه رو نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ چون حرف و عملمون یکی نیست. برعکسش هم میگم انشاءالله. هنوز دو سه شب دیگه مونده. اگه من ساره بونم که میدونم چه کار دارم میکنم. خیلی از خانوما گیر دادن نه؟ آره به منم میگن خیالت راحت بشه من بلدم چیکار. یه صلوات خط کنیم. برعکسش یکیش این بود، گفتم طرف رفت خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا آیا ما در دل شما اهل بیت جایی داریم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه کن، هر اندازه ای که همسرت رو دوست داری ما همون اندازه شما در قلب ما جا داری. که عرض کردیم استحسان اینه، اگر خانمی هم رفته باشه از امام صادق علیه السلام بپرسه امام همینو بهش میفهم. اگه میخواین ببینین در دل ما جایی دارید، ببین همسرت رو چقدر دوست داری. یه نسخه فرقی نمیکنه که حاج خانم صبح تا ظهر بره نمیدونم مثلا فلان جا. حالا نوبت حاج خانم ها میرسه، من این حکایت مرحوم آقا جان علامه حسن زاده آمولی رو بگم. داستانم نمیشه نه درست. اصلا ما سمت خودمون رو اصلاح بکنیم اون برای خود به خود اصلاح میشه. یه نسخه این بود، دیشب گفتم دیگه، عرض کردم اساتید اخلاق واقعی وقتی آقایون می رسیدن خدمتشون نسخه ای اگر می خواستن بدن برای حاج خانم هم نسخه می دادن. این درک متقابل اتفاق بیفته. من ادعای یه دفعه مثلا ته عرفان نداشته باشم، هر شب با امام حسین سر و سری داشته باشم، خانم من هیچی نفهمه. بعد اون وقت امام ما در این جامعه می فهمن که از دامن زن مرد به معراج می رود. تنهایی جایی نمی تونی بری. عرض کنم خدمت شما که مرحوم آقا جان علامه حسنزاده آملی می فرمودن، ما یه باری توی برایشون توفیقی بود برای ما توی خونه ایشون به همراه یه جمعی از دوستان و اعضای شورای تأمینی بود. حالا ما چون افتخار ما این پاسدارزاده ایم، به بلیت بابامون ما هم رفتیم حضور پیدا کردیم. آقا می فرمودن که خب برای طلبه ها اوج عشق و در واقع سیر و سلوک و بهترین دوران زندگیشون وقتی که درس و بحث و مباحثه و استاد و هم مباحثه و اینها فراهمه که صفاه براشون دیگه، بهترین دوران زندگیشون. مثلا تو خاطرات مقام معظم رهبری هم نگاه میکنیم، یکیش همین میگه رفتم قم، استاد هم بحث همه چی تو اوج بودم، یهو مثلا متوجه شدم بابام مریض شد باید برگردم برم مشهد. آقاجان از علامه حسنزاده آملی میفهمودن که من در این اوضاع و احوال بودم و یه روزی اومدم خونه، خستم بودم، به یکی گفتن که چی شد رفتی حوزه درس بخونی؟ گفت به خاطر خواب بعد از ظهرش، خیلی مقیدیم ما. عرض کنم که آقاجانم میفهمودن که من اومدم خونه و به حاج خانم گفتم بچه ها رو آروم کن، من میخوام یه خوردی چرتی بزنم. رسیدم به چرت و نرسیدم، بچه ها سر و صدا میکردند و بازی میکردند، من از خواب بیدار شدم. من در تراز علامه حسنزاده آملی رو عرض میکنم دیگه، حالا هر کسی میتونه به جان خودش تطبیق بده دیگه، مصداق سازیش میشه با خود عزیزم. آقا میفهمن که بیدار شدم، یه خورده سردرد شدم و یه خورده قرقر کردم، سر حاج خانم سر صدا کردم. به خودم اومدم گفتم به چه مجوزی سر خانم سر صدا کردی؟ اومدم رفتم بیرون، رفتم بازار میوه و شیرینی خریدم آوردم خونه از دل حاج خانم در بیارم. میگه دلم رضا نشد. خب اون موقع سنین در واقع اوج دست و بحثیشون، امکانات در واقع تلفنی اینها انقدری مهیا نبود. به خانمم گفتم من دارم میرم پیش استاد خودم. میگه اومدم رفتم آمل، سوار اتوبوس شدم اومدم تهران، از تهران سوار اتوبوس شدم برم تبریز خدمت استاد خودم مرحومای الهی، برادر مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه. بدون اینکه به استادم بگم برای چی اومدم اینجا، ایشون حالا یا عالم مکاشفه بود یا هر جوری با استاد خودشون مرحوم اسد علی آقای قاضی طباطبایی رحمت الله علیه مرتبط بودن. میگه به استادم گفتم که رسیدی خدمت استاد خودتون، بگو که فلانی هم التماس دعا داره. فلانی هم رسید محضر استاد خودش، به همین اندازه گفت آه فلانی هم خونه ما بود التماس دعا داشت. گفت سلام منو بهش برسون. بگو چطور است به اهل و عیال خودش و زیر دستان خودش رحم ندارد، توقع اینو دارد که من سفارشش رو به امام زمان داشته باشم. به همین چیزای عادی از چش امام زمان میافتیم. یه وقتی خودمون رو خدای نکرده با خلافکارا و سایر امورات که ما نباید مقایسه بکنیم. ما ادعامون اینه که امام حسینی هستیم. ما قرار جز به درد بخورای امام زمان باشیم. ما قرار جز به درد بخورای انقلاب و حکومتی که قرار به انقلاب جهانی امام زمان متصل بشه داشته باشیم. رو ماها قرار حساب باز بکنن. بابا امام حسینی هر جایی در هر پستی در هر نقطه‌ای در هر لباسی زن و مرد یه جوری باید زیست داشته باشیم امام بتواند به من و شماها تکیه بکنه. این تکیه‌گاه امام به چیه؟ وقتی امیرالمؤمنین تکیه‌گاه نداشت میرفت با چاه درد دل میکرد. خب من یه همه میام هیئت کجا به درد امام زمان باید بخورم؟ یه جای باید ساخته بشم دیگه، رشد پیدا کنم، این اتفاق برای من رخ بده. اولین جایی که قرار حرکت بکنم و ساخته بشم اینه زیست من زیست امام حسینی باشه. در این زیست امام حسینی که در این دو سه شب آینده زنده باشم، توفیق داشته باشم تکمله عرایزم رو، فاکتورا و راهکارهای عملیش رو هم عرض بکنم که بدانیم چه باید بکنیم. به جای اینکه پیش دیگران برویم، به جای اینکه پیش دکتر رو نمیدونم فلان و فلان و فلان برویم، چهار تا فرمول به ما کمک میکنه ما بلد باشیم. خواهر من، شوهر تو اومد خونه، اگه به دلت ننشست، آقا جون رفتی توی خونه ازدواج کردی، بعد مدتی احساس کردی ای حاج خانم به دلت نمی نشینه، میای خونه، اول جنگ و دعواست، ای اشکال در زوج و زوجیت نیست، اینو از این بنده نوکر بپذیرید تا گام های بعدی. اشکال اولیه در زوج و زوجیت نیست، در نابلدی رفتار ما در این زیست مؤمنانه است. بلد نیستیم. آقا جایم بلد نیستیم باید بگیم بلد نیستیم، نترسیم. من آخوندم باشم، به خدا اگه بلد نباشم باید بگم بلد نیستم. حالا یه جاهای روم نمیشه برم، یه استادی پیدا کنم، یه دکتری، یه طبیبی، یه آدمی که بتونم تلفنی ازش مشورت بگم آقا چه خاکی بر سرم بریزم. میرم خونه، ای آرامش واقعی رو در درون خونه ندارم، چه کار بکنم؟ آیا اولش اینه که بریم دعوا کنیم، گیر بدیم به هم دیگه، جدل بکنیم؟ خونه که محل آرامشه، خونه که میرین لتسکن و الیها رو عرض کردیم چگونه است. آدم میره تو خونه باید اینجوری باشه؟ ای صرفاً هم با پول و با امکانات و با فلان و بهمان ها هم اتفاق نمیفته. آرامش واقعی صرفاً با پول اتفاق نمیفته. البته که حتما پول چیز خوبیه. اربعین مگه فقط همه پولدارا هستن که میرن توی این مسیر؟ لحاظ اقتصادی میبینیم ناچیزترین ها هم دارن حرکت میکنن، خودشون رو در این مسیر نورانی ابو عبدالله الحسین علیه السلام قرار بدن. چی میخوان؟ او آرامش واقعی رو میخوان. تا نام حسین ابن علی علیه السلام رو میبرن جانشون، وجودشون متحول بشه که این هویت ماست، این شعار ماست، این آرمان ماست، این باور ماست که باید اتفاق بیفته. عرض من تمام. خروجی این مکتب یکیش توی تربیت هاییست. بزرگترهای جلسه، حالا سردار عزیز ما هم تشریف دارن، حتما عرض بنده رو تصدیق میکنن. خیلی فرمول های متعدد زندگی امروزی رو مثلا اون آدم های دهه اول انقلاب بلد نبودن، ولی زیستشون زیست مؤمنانه بوده. مساجد ما یه روزی افتخار میکردیم، پدر مادرامون هم افتخار میکردن، ما رو میفرستادن مسجد. مسجد به معنای واقعی کلمه سنگر بود. حالا یه مسجدی هم ممکنه یه طلبه مثل من باشه، بی سواد باشه، بلد نباشه، با نسل امروز ارتباط بگیره، درست بتونه کار بکنه و و و سایر امراد. چطوره که قریب به اتفاق شهدای ما از همین مساجد اعزام شدن و به شهادت رسیدن، امروز مسجد ما خالی از نسل جوان باشد؟ او بخشش که مال ماست، یعنی مال ما آخونداست، مال ما ائمه جماعته که ما باید خودمون رو اصلاح بکنیم. اون بخشی اگه به لحاظ هویتی است، ما اون جایگاه گفتمانسازی رو بلد نیستیم که باید بریم یاد بگیریم. اون بخشش که مال مردمه که ببینیم این پیونده چجوری باید اتفاق بیفته. برخی از جاها دیدین تو این سبک مد لباس هم نگاه میکنیم، بعضی موقع ها بر میگردن به سنتی. مثلا از جمله جاهایی که ما باید یک گردش به عقب داشته باشیم نسل تربیتی امروز این است که باید دوباره برگردیم به مسجد. مسجد باید آباد بشه. البته بله، حق با شماست. در مسجد مشکل ازدواج نسل جوانم باید حل بشه، در مسجد مشکل اشتغالم باید حل بشه، در مسجد مشکل خانوادگیم باید حل بشه، در مسجد اون وساطتگری که پیامبر داشت به عنوان اون الگو و شاخص و اون محل رجوعی که تمام مسائل مردم در مسجد اتفاق می افتاد، مساجد دوباره باید برگرده به همون حالت. حالا اون وقت می بینیم این رشدی که داره اتفاق می افته در این نسل جدید، رویش ها رو خواهیم دید که این رویش ها هم با یک جهش بیشتری اتفاق خواهد افتاد. و یکی از اون رویش هایی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و ما امشب سر سفره شهدا به صورت ویژه باید یاد کنیم از شهدا، حالا نسل امروز بیشتر درک بکنن، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای عزیزی که در واقع جان خودشون رو فدا کردن. این نسلی که اگر در دهه 60 بودن اجازه نمیدادن کسی به ناموس ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگاه چپی داشته باشه. مردم متمدن و مردم تاریخ ساز ایران عزیزمان ثابت کرده اند پس از 45 سال هنوز اون استقامت واقعی خودشون رو در خط قویم انقلاب و داشتن باورهای واقعی نسبت به مبانی انقلاب اسلامی، جایگاه تمدنی، حکمرانی اسلامی، راه و سیره شهدای عظیم و شأن خودشون رو دارن. در همین شرایط سخت بوده که همه میگفتن نمیشود دیده ایم لشکر حاج قاسم سلیمانی عزیز چه ها کرده است و چگونه توانسته از پوزه استکبار رو در سوریه به خاک بمالد به واسطه رویش های انقلاب اسلامی. زیست اگر زیست درست و مؤمنانه باشد و این مسیر ادامه داشته باشد، بدانیم که هنوز هم ما میتوانیم. آقا این چراغا رو میخوان کم کنن. وقتی پای درد دل پدران و مادران شهدای مدافع حرم می نشینیم، می بینیم رفقا جوان ترا ما خیلی بهشون بدهکاریم. توی همین کشور یادمون نرفته آنچه که به عنوان زخم زبان برای خانواده های شهدا استفاده می شود. می گفتن اینا روزانه دلار مأموریت می گیرن که هستن توی سوریه، اما وقتی پای درد دل یک شهید مدافع حرم شهرستانی می نشینیم، همرزمانش میگن، پدر بزرگوارش میگه، توی نامه و مرقومه و مکتوبش وجود داره در اون موقعیتی که قرار گرفته بودن برای زنده ماندن خودشون از یه باقی میوهی کندن، نامه می نویسه به حقوقی خودشون، میگه که از حقوق من اینقدری میوه خوردم، صاحب باغ رو پیدا کنید بهش پرداخت بکنید. اینجوری زیست امام حسینی داشتن نسل امروز ما و دارن. ولذا مقام معظم رهبری به این رویش های انقلاب اسلامی اینقدری امیدوار است. خیلی ها رو شما ها دیدید، محضر شهدا شنیده اید، میگن از ما در مجالستون یاد کنید، ما سر سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سفارش شما ها رو به حضرت علی اکبر علیه السلام دار. آقا مهدی زین الدین رو کرارن خواب دیدن، فرمود توی مجالستون از ما یاد کنید، قول میدیم سفارش شماها رو، تک تک شماها رو به حضرت علی اکبر علیه السلام میکنه. جایگاهی ویژه در محضر پدر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. وقتی آمدن اذن میدان خواستن، بیدرنگ آقا اجازه دادن. اما دو تا نکته رو فرمودن. اول فرمودن علی جان برو با اهل خیمه خداحافظی کن. شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام فکر میکنم خیلی زبان حال شهدای مدافعان حرم ما و خانواده های معظمشون باشه. حضرت دیدن، شیخ جعفر هم نقل میکنه از خانم حضرت سکینه سلام الله علیها، دیدن این خداحافظی به درازا کشید. آقا وقتی اومدن نگاه کردن دامن خیمه رو بالا زدن، دیدن این زنها به دست و پای حضرت علی اکبر علیه السلام، یک کسی این کلاه خود رو برداشته، یک کسی شمشیر رو برداشته، دست به کمر علی انداختن، التماس میکنن ارحم قربتنا، علی جان داری میری، ما رو داری به کی واگذار میکنه؟ مردی نمونده دیگه برای ما. خانم سکینه نقل میکنه میگه دیدم که انه روح داره از بدن پدرم جدا میشه، صدا زد علی مرا رها کنید، او به مانند جدش امیر المومنین ممحصه در ذات خداست. دومین نکته ای که فرمود اینه، فرمود علی جان قبل از این که بری یه مقدار جلو روم راه برو، کمتر براتون پیش بیاد جوون ترا باباتون، الا اینکه بهانه ای پیدا کنید فداتون بشم. هر روز به هر بهانه ای برو باباتو بغل کن، هر روز به هر بهانه‌ای برو دست باباتو ببوس. ابو عبدالله الحسین علیه السلام این بهانه رو میخواست، علی جان در برم راه برو، این راه رفتن تو رو، این قد و قامت تو رو من نگاه کنم. اما مقتل مینویسه نگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام یه نگاه همراه با یأس و ناامیدی بود، میدانست آخرین لحظاتی است که علی داره میره، من وقتم گذشت. اما اون جایی بود که علی روی زمین افتاد، صدا زد پدر جان علی را دریاب. مثل باز شکاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمد. این بزرگترها و اونایی که رفیق شهید توی منطقه از دست دادن خوب عرض بنده رو تصدیق میکنن. داستان حضرت یعقوب رو نگاه کنید، یوسف در برابرشه، اما وقتی از روی شتر رو زمین افتاد دیگه زانوانش رمق نداد کنار پسرش برسه، حضرت یوسف آمد جلو. اما اینجا بالعکس شد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام میگه فسقط الحسین، از رو مرکب رو زمین افتاد، هرچی اومد بلند شدید دیگه این زانوانش رمق نداره. آی حسین،